أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به بانوی دو سرا سیدت و نساء العالمین، آیات بینات سوره مبارکه روم را تقدیم می داریم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 22 در ادامه مباحث پیشین. البته در آیه گذشته با ترکیب و من آیاتهی، همان گونه که گفتیم، ابتداعا آمد از آیات الهی آفرینش شماست، از خاک و انتشارتون در زمین. اونگاه بحثی که دیروز گفتیم از آیات الهی آن است که آفریده است از جنس خود شما انسانها، زوج، یعنی شما را زوج، جفت، مقارن و همگون قرار داده است در قالب دو نوع زن و مرد، مذکر و مؤنث. و اونگاه علت این زوجیت، عوامل شکل گرفتن این زوجیت، مقومات زوجیت رو با هم خواندیم که فرمود لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. تسکین است و مودت است و رحمت. این سه اصلی اگر حاکم شد، این سه اصل مفهوم زوجیت آنگونه که خدای وجود آفرینش مقرر فرموده است شکل میگیرد و الا ممکن است زندگی مسالمت آمیزی دست دهد، اما درک معنای زوجیت و فائده زوجیت حاصل نمی گردد. دیگه چون بحث رو دیروز مستوفات گفتیم، تکرار عرایض نمی کنیم. بحث آرامش بخشی و تسکین است و مودت رو هم اشاره کردم. خداوند در دو مورد مودت رو در قرآن به کار می برد، نه اینکه دوبار در قرآن مودت به کار رفته است. مودت در موارد متعددی در قرآن به کار رفته، اما در دو موضوع، یک در ارتباط بین انسان و اولیاء الهی اهل بیت، و دوم در ارتباط میان زن و مرد، زوجین، و در رابطه همسری. تا توضیح دادیم که مودت کار کارستان می کند و در حقیقت همان معنای فاخر عشق رو، یعنی اشتداد المحبه، قله محبت با چهار ویژگی رو باید در واژه مودت یافت به گزارش قرآن. و رحمت هم اصل اقماز است و ملاطفت و ایثار و احسان. و حقیقتا همان گونه که پایل عرایض دیروز گفتیم، این سه اصل هرچند اینجا در مورد زوجیت گفته میشه، اما در حقیقت اینها نیازهای کلی پایدار و همیشگی جامعه بشری است. امروز انسان‌ها در روی کره زمین نیاز به امنیت دارند، آرامش می‌خواهند، تسکین. این مهرورزی و مودت است که فاصله گرفته است از میان انسان‌ها، رخت بربسته است. هرچند ما توانسته‌ایم فاصله‌ها را با هم بسیار نزدیک کنیم، از این سوی دنیا اون سوی دنیا، نه صدای هم تصویر هم رو ببینیم و با هم صحبت کنیم، اما دیوار به دیوار هم زندگی می کنیم و از این سوی دنیا و آن سوی دنیا دلهامون از هم جداست و فاصله دارد. مهری در این میان موج نمی زند و دلها رو به هم گره نمی زند. این مودت نیاز جامعه بشریست، با همان ویژگی ها که گفتیم که به دور از خودخواهی ها و خودپرستی هاست و به دنبال اون مسئله رحمت هست و اغماز و ایثار، که حقیقتاً گوهر بسیار گرانسنگی است که اگر باشد کارستان می کند در زندگی انسان ها. سخن رو به همینجا می گذارم و بحث رو در آیه 22 پیگیری می کنیم. برای بار سوم فرمود و من آیاتی. از آیات و نشانه های الهی این است که آفریده است، از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و اختلاف زبان ها و رنگ های شما، همانا به تحقیق در چنین حقیقت مهمی آیات و نشانه هایی است برای آگاهان، عالمان، دانشمندان. خب بس مشخص میشه که مقداری فنی تر اون چه خداوند در اینجا بازگو میکند که این نشانه رو نوعا متوجه به عالمان میکند. اگر در میدان علم بیایند با این نشانه بهتر و بیشتر با این موارد بهتر آشنا میشوند. اما فرمود از نشانه های او آفرینش و خلق آسمان ها و زمین استهزار دارید، بارها گفته ایم اما به دلیل سخن عرض میکنم که سماوات جمع است. در قرآن شما عرض رو به شکل جمع نمی بینید هرگز، همیشه مفرد می آید، اما کلمه سما جمع بسته می شه در قرآن، هم مفرد اون میاد هم جمع اون. یدبر الامر من السماء الی الارض، به دلیل این که ما مفهوم سماع متعدد در قرآن داریم، گاه سماع گفته می شود و جو زمین اراده شده است. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، این سماع رو ما به عنوان سقف حافظ و نگاهدار زمین قرار دادیم، یعنی جو نگهبان زمین، اتمسفر، قریب 1000 کیلومتر کمربند ایمنی. این در قرآن سماع است. گاهی سماع گفته می شود منظومه ما، ستارگان اطراف ما اراده می شه، گاه فراتر از اون، و گاه سماع به طور کلی از این جنس و دست نیست، یعنی از جنس ماده و عناصر مادی جهان نیست، بلکه این سماعی است از جنس دیگر که این وسعت بیشتری در قرآن داره تا سماع مادی ما. آنجا که فرمود ولقد زینا سماع الدنیا بزینت الکواکب، ما سماع دنیا رو با مسابیح و کوکب و ستارگان آراستیم. سماع دنیا یعنی آسمان نزدیک، پس ما یه آسمان ها و سماع دوری داریم که در اون کیهان و ستاره و کهکشان نیست، اون چیز دیگری است. اون سمایی است که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اون سماع غیر مادی است، سماع ملکوتی است، عوالم لاهوتی است، اون چیز دیگری است. به همین خاطر سماع در قرآن جمع بسته میشه، اما همیشه از عرض یه چیز اراده میشه و اونم چیزی که زیر پای ماست، یعنی همین کره ای که ما بر روی او ایستاده و نشسته و خانه کرده ایم. عرض همیشه در قرآن ما وقع تحت قدمیک، آنی که زیر پای ماست، اما سماع با این گستردگی معانی به کار برده میشه. به همین خاطر جمع اون هم همیشه مفرد، فقط از بابی که چون گفتم بحث رو شبه زدایی باشد، ممکنه تو ذهنتون بیاد بگید ما توی دعایی از دعاها در دعای دست داریم که اونجا معصوم گفته است و رزین سابع، زمین های هفتگانه. استهزار داشته باشید، این زمین های هفتگانه نه هفت زمین است، بلکه همان تعبیری است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هم به کار میبرد، اون جمله زیبا و اتکان دهنده حضرت که اگر ولو اعطیت الاقالیم سبعه، اگر اقالیم سبعه و همه موجودیت اون رو به علی بدهند، حاضر نیستم پوست جوی رو از دهان موری به ظلم برون بگیرم، یعنی قیمت تمام این هستی رو نمیپسندم به آن که یه پوست جوی ظلم به یه موری بشود، در این حد چه برسد به انسانی ظلم شود. این اقالیم سبعه ای که امیرالمؤمنین میفرماد یعنی چه؟ همون عرضین سبعی است که در اون دعا گفته میشه. زمین به هفت بخش مناطق مسکونی اون تقسیم میشد، به هر بخش میگفتن یه اقلیم. اقالیم سبعه یعنی بخش های هفتگانه مسکونی زمین در منطق زمین شناسان گذشته. پس اقالیم سبعه یا عرضین سبع این معناست، به الا در قرآن عرض همیشه معنای واحدی دارد و این مجموعه سماواته که جمع بسته میشه. فرمود از آیات الهی خلق آسمان ها و زمین است. خب استهزار دادی که از موضوعات بسیار مهم در قرآن عزیزان توجه به آسمان هاست. زمین که جای خود دارد، اگر میخواهید به یقین برسید، یکی از راه های رسیدن به یقین رو خداوند مطالعات زمین شناسی میداند و فی الارض آیات للموقنین. اگر میخواهید به یقین برسید، برین تو این ارض مطالعه کنید، میرسید به حقایق متقن الهی. اما این پیش روی ماست، نزدیک ماست. اگر میخواهید اوج بگیرید و الی السماء کیف رفعت، برید بالا، نگاه رو بلند کنید، آسمان و آسمان ها رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدید. از موضوعات فوق العاده جذاب قرآن نگاه به سماوات در کلام الهی است. و این مجموعه آیاتی که خداوند پیرامون آسمان ها و عظمت آسمان ها یاد می کند که فوق العاده اینها میدان وسیعی رو پیش روی ما قرار می دهد. حدود آغاز دهه 90 بود که این خبر پخش شد. مسئول دومین رصدخانه بزرگ جهان، یعنی رصدخانه عظیم توکیو، آقای کروزاوای اعلام کرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اعلام اسلام خودش رو هنگامی که کرد گفت آشنایی و مطالعه با تذکرات و آیاتی که در کتاب مسلمانان قرآن پیرامون آسمان دیدم، این عاملی شد که من به حقانیت این کتاب مستطاب ایمان آوردم و به این مکتب، به این پیامبر. هنگامی که میبینید خداوند بزرگترین و عظیمترین قسمی که در قرآن یاد میکند به چه یاد میکند؟ فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. برای استواری مفاهیم قرآن، این قسمی که در این سوره مبارکه واقع می‌بینید، قرآن به مواقع نجوم قسم یاد می‌کند. بنگاه می‌فهمد اگر درک کنید این قسم عظیمی است که خدا یاد می‌کند، به جایگاه ستارگان، به فرود افتادن ستارگان. مواقع چهار معنا داره که در سوره مبارکه واقعه گفتیم و در تفسیر هم نوشتیم، این در کتاب واقعه. به زمانهای اونها، به طلوعشون، به غروبشون، به آمدنشون، رفتنشون، چرخشون، مدارها و وضعیت اونها. و آیات عظیمی که خداوند در مورد ماه و خورشید و منظومه و بقیه مجموعه سیارات و ستارگان رو اگر به دقت بکاویم، آیات شریفه قرآن رو هم ردپای ستارگان میبینید، هم سیارات میبینید، یعنی مجموعه هایی که با گرانش خودشون میچرخند، مجموعه ای که با گرانش دیگر مجموعه های آسمانی میچرخند. ابر صحابی رو میبینید، صحابی رو میبینید، مجره و کهکشان رو میبینید. میبینید خداوند به تک تک این موضوعات تک مضراب خودش رو وارد میکنه. به همین خاطر که اون جمله زیبا رو بو علی نسبت به امام صادق میدهد، ولو حدیث مرسل است اما فوق العاده زیباست. من لم يعرف الهيئة والتشريع فهو في معرفة الله النينون. بو علی میگوید از زبان امام صادق که اون کسی که دو دانش نداند در خداشناسی نیمه مرد است، به مقام کامل توحید نمیرسد. اون دو دانشی که در این حدیث بازگو میکند علم تشریع و علم هیئت. من لم يعرف الهيئة والتشريع، تشریع به اصطلاح امروزی ما همون آناتومی است و هیئت همون آسترونومی، آسمان شناسی، کهکشان شناسی. آسترون در یونان قدیم به معنای آسمان بود، از همینجا گرفتند و آسترونومی و آسترولوژی گفته شد. آسترونومی رو ما تایید میکنیم، میپذیریم. اسلام دنیایی تو این بحث دارد، علم نجوم، علم افلاک، تشریح الافلاک مرحوم شیخ بها و همین آثاری که داشتیم. بالاخره خاطر عزیزان هست که وقتی از شمال مرو تا جنوب بصره در این خط سیر بیش از 900 رصدخانه وجود داشت که اعظم و بزرگان رصدخانه مراغه توسط خواجه نصیر الملت و الدین خواجه توسی بود، اون بزرگواری که امروز بشریت به نام او افتخار می کند. بشریت، نه مسلمانان، نه ایران زمین، نه دانشکده خواجه نصیر و دانشگاه خواجه نصیر اعلام کنیم، افتخار می کند به وجود او، به اندیشه های او، به تفکرات، به زوفنون بودن این مرد. همان بزرگی که هنگامی که جان داد گفت او را در جوام امامین همامین کاظمین بگذارند و بر روی قبر او بنویسند بر روی سنگ قبر و کلبهم باستون زراعیه بالوسید. اون اقیانوس علم که بهش میگن استاد البشر، عقل هادی اشر، یعنی فلاسفه میگن عقول اشره دیگه، مبانیشو بعضی از دوستان میدانن. به این مرد میگن عقل هادی اشعر، یعنی یه مقوله دیگری است این استاد البشر. بعد گفت بنویسید و کلب هم بازتون زراعه بلبسید. این مقام ولایت این بزرگان است که بالاخره این اندیشه هاشون این گونه تبلور کرده است و ما ریزه خانشون میخوریم، استفاده از فرمایشاتشون و عنایاتشون داریم. این توجهات قرآن این بزرگان رو معطوف کرد به این که در این میدان بیان. یه وقتی دو تألیف همزمان رو بعضی از بزرگان مقایسه کردند، مطالعاتی رو که یه دانشمند مسلمان در شمال بخارا انجام داده بود به نام چغمینی. این کتاب نوشته شده است و الان موجود این کتاب با همون ادبیات خاص خودش در کتابخانه آستان‌قدس نسخه اولیه اون در نسخ خطی شرح چغمینی. همزمان با این دانشمندی در شمال میلان مطالعات خودش رو انجام داده است. اینها در یه بازه زمانی هستند. فلاماریون تحقیقات این دو با هم کنار هم قرار داده شد. دقت مطالعات چغمینی به اتفاق همه صاحبان فن بیشتر مورد تأیید قرار گرفت تا مطالعات فلاماریون. این تأکید قرآن به توجه به آسمان و عظمتی که پیش روی انسان می گشاید و نکته ها و دقت هایی که یک به یک در اومد، اون روز اشاره کردم نظریه توسعه 1950 تا 1970 بارور شد، از هابل تا اوج کار و سما ابلیناها بعیدن و انا لموسعون. این آسمان رو با قدرت آفریدیم سوره زاریات و خودمون آن به آن در حال توسعه این آسمان و کیهان هستیم و ظرائف بسیار فوق‌العاده‌ای که در دل آیات شریفه، حتی سخن از ابتداء خلقت، انتهای کار، اذا الشمس کورت، این منظومه چگونه گرفته می شود، این ماجرای قول قرمز و کوتوله سفید رو در آسمان شناسی عده‌ای از دوستان می‌دانن که به عنوان سرنوشت خورشید می‌دانن که در نهایت تکویر، ببینید وقتی این شال و عمامه رو می‌بندند به اصطلاح می‌بینید مثلا این 10 ذراع است، این نمی‌دونن 6 متر 7 متر است، بعد میان این رو تام می‌کنن، لایه لایه می‌کنن، رو هم جمع می‌کنن، یه بزرگی بر سرش می‌گذارد این رو. وقتی لایه لایه میشه، فشرده میشه، این پتری میشه، میگن کورت الامامه، اسم این میشه تکویر. اذا الشمس کورت، هنگامی که خورشید امپتری میشود، فشرده میشود، کار به اونجا میکشد که میشه کوتوله قرمز، جمع میشه این خورشیدی که 1,300,000 بار بزرگتر از زمین است. چنین سرنوشتی رو قرآن برای او پیشبینی می کند و بازگو می کند و به مجموعه که می رسه یوم نطف السماء کطی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا، وعده بر ماست که ما این مجموعه رو جمعش می کنیم، همون گونه که تومار رو برمی چینید این مجموعه رو ما برمی چینیم و جمع می کنیم. و چه رازهای عمیقی رو خداوند در مورد آسمان در لابلای کتاب خیش می گوید که خیلی میدان دارد و خیلی زمینه دارد. فرمود از آیات الهی آفرینش آسمان و زمین. لذا می بینید، حیفم میاد اینو بگم آخر و برم قسمت بعدی، لذا می بینید خداوند در پایان سوره مبارکه آیات پایانی آل عمران، اون آیاتی که اون مرد در نهج البلاغه می خوانیم در حکمت ها، گفت میانه شب در رحبت القصر با پسر ابی طالب بودیم شب را، بعد دیدم میانه های شب علی برخواسته است، من خوابم نمی برد، دیدم علی تکان می خورد، به آسمان نگاه میکند، دست رو به دیوار به تعبیر ما میگیرد و زیر لب داره زمزمه ای میکند، گوش رو تیز کردم چه میگوید، دیدم داره میخونه ان فی خلق السما، به آسمان نگاه میکنه و میخوند ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دیدم علی داره این آیات را میخواند که همانا در آفرینش آسمان ها و زمین، گردش شب و روز، آیاتی است برای صاحبان خرد و اندیشه، اونها که در حالت خوابیده ایستاده، بر قائم شده، قعود کرده، در حالات مختلف خدا رو میخوانند و تفکر در آسمان ها و زمین میکنند و در نهایت به این نتیجه میرسند که ما خلقت هاوا باطلا، پروردگارا اون چه آفریده ای همه برحق و بر موازین دقیق حکمت حکیمانه حضرت توست. خب این تذکر و توجهی است که در اینجا داده میشه. فرمود از آیات الهی خلق آسمان ها و زمین. نکته دوم و اختلاف و السنتکم، از آیات الهی اختلاف و تفاوت زبان ها و رنگ ها و الوان شماست. من به مختزای محفل و مجلسمون این قسمت رو هم یه تذکراتی خدمت بزرگواران تقدیم میدارم. فرمود از آیات الهی اختلاف السنت. السنت جمع لسان است. لسان در این آیه شریف به دو معنا و دو استفاده است. اما قبل از این که من دو بیان آیه رو بگم، به طور کلی زبان و لسان ویژگی چسبیده و تنیده با وجود موجودی است به نام انسان. این لسان و انسان با هم عجب پیوند و همزادی دارن. یعنی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اولین چیزی رو که خداوند بعد از خلق انسان مطرح می کند علمه البیان است. همون تعریفی که گفتیم که می گویید ال انسان و حیوان و ناطق، منتها دو روی کردن این نطق و تعریف منطقی دیده شده است. گاهی نطق رو معنا کردن که انسان موجودی است سخنگو، گاه معنا کردن انسان موجودی است عاقل و مدرک. یعنی این لوگوس یونانی رو گاهی به نطق و سخن ترجمه کردن، گاهی به درک و عقل. هر دو درست است، به دلیلی که این دو با هم پیوند دارد. یعنی موجودی که عاقل است چنین قدرت سخن و کلام دارد. این از ویژگی های انسان و ما و شماست و از آیات عظیم الهی در مورد انسان است. بلا موجودات دیگر این توانمندی تولید و اختراع واژه و کلمه و گفتن و انتقال رو عزیزان ندارد. خداوند نعمت زبان و لسان رو به انسان داده است. این کار شده است. یعنی وقتی این خب توتی ها مثلا دیدید میگن توتی وار در پس آینه توتی صفتم داشتند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یه وقتی اومدن با دولفین ها این رو امتحان کردن و به اینها آموزش دادن. سالها طول کشید، ده ها سال کار کردن با یه مجموعه بیش از 50 کلمه توتی وار رو نتونستن اینها بر زبان جاری کنن. تقلیدی. این ویژگی انسان است که خداوند به شما 28 حرف الفبا در کلام عرب، 32 حرف در پارسی، 480 تا در چینی. این حروف الفبا دست شماست. بی انتها از این چی میسازید؟ کلمه میسازید، واژه میسازید و منتقل میکنید. نیروی دارید به نام زبان که این زبان و بیان اولا عامل ارتباط است. یعنی انسان موجود اجتماعی بودنش به زبانش بستگی داره در اصل، در کل نهاد اجتماعی. این زبان و اونگاه شکل دیدنی زبان اسمش میشه چی؟ میشه نوشتار. این زبان وقتی تبدیل به دیدن میشه، میشه نوشتار. یعنی گفتار و نوشتار برکات زبان است که خدا به انسان داده است. ارتباط اجتماعی از طریق زبان، انتقال مافز زمیر از طریق زبان، حدیث نفس و احساسات از طریق زبان، تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. و زبان هنر، یعنی بعد هنری زبان، اینها رو زبانشناس ها مطرح میکنه در لنگوستیک و 4-5 ویژگی برای زبان مطرح میشه. حالا دیگه اختزای محفلمون نیست. این زبان با دانش‌های مختلف ارتباط مستقیم دارد. همین مقوله لسان و زبانی، همین دستگاه زبان با تمام این عظمتی که خدا به انسان دادند و قدرتی که ما از این زبان گرفتیم. یعنی نیروی گفتن در وجود انسان چه میکنه؟ در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این که پیامبر ساحر می گفتن، یکی از ابعاد سحر پیامبر همین بود، سحر البیان، که پیامبر فرمود ان من البیان لسحر و ان من الشعر لحکمه. همان این بیان گاه سحر می کند، سحر می کند. یعنی وقتی می نشستن پیش پیامبر به عمری یک سخن، به عمری یک سخن با ما چو بنشینند برخیزند. یعنی وقتی می نشستن یه دمی محضر پیامبر، دیگه کارشون تمام بود. اون ماجرای طائف رو شنیدید، ولو این که تکراری است عرض می کنم، وقتی حضرت برای به اصطلاح دعوت به طائف رفتند و با امیرالمؤمنین، و خب پیش بینی قبلا شده بود، میدانستند میآید این سنگ ها آماده در دست این کودکان و نابخردان و بر ساق مبارک پای پیامبر میزدند. این ساق مبارک خونین و نشستند کنار دیواری پیامبر آسوده شوند و یه مقداری زخم پاشون خون پاشون بگیرند. صاحب باغ مشتک دلش سوخت، این غلامش رو فرستاد، گفت این ظرف میوه رو برو پیش این مرد بگذار، اما ساحره، بگذار فرار کن و الا اورباغت میکنه، سوسکت میکنه، مراقب باش که این کار رو میکنه، باید چنین است. این همینطور که اومد نزدیک پیامبر میشد، هنوز فاصله داشت، به سنت همیشگی رحمت للعالمین فرمود السلام علیک یا اهل عرب، تمام شد. با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. همون اول تا که پیامبر گفت، برای اولین بار کسی تو عمرش بهش سلام کرد. نشست، اومد تا قرار گرفت، فرمودن نام تو چیست؟ از کجا هستی؟ گفت از سرزمین انطاکیه هستم. گفت از فرمود از سرزمین برادرم یونس ابن متا. گفت مگر شما یونس رو میشناسید؟ فرمود و ان یونس لمن المرسلین زبغ الى الفلک المشحون فصاح فکان من المدهزین فالتقمه الهود و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعراء و هو سقیم فانبتنا علیه شجره من یقطین. پیامبر شروع کردن آیات مبارکه یونس رو در سوره صافات خوندن، تموم شد، فهمدن یونس برادری از برادران رسولان ماست که سخن ما این است. به تعبیر ما گفت آقا اجازه، بله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این قدرت بیان انسان است عزیزان، که هنگامی که به غایت و اوج میرسد و آدمی ارکان کار سخن و کلام میداند و ارتباط با جان و روح انسان میکنه، سخن که سوز دل تابی ندارد، چکد گر آب از او آبی ندارد. هنگام این که این سخن با سوز دل تاب پیدا می کند، اونگاه می شه این نمل البیان لسهر. و چه می کند؟ گاهی در مورد وجود آمارا که سید و شهدا داریم، وقتی شامی ها می خواستن امام حسین رو معرفی کنن، گفت وقتی رفتی مدینه خواستی بشناسی حسین کیست، وقتی وارد میشی تو مسجد پیامبر یه حلقه ای رو میبینی، مردمی رو میبینی که دارن به صحبت یه نفر گوش میکنن، اما جوری گوش میکنن، این عین تعبیر تاریخ است که مروج الذهب مینویسد مسعودی در تاریخش، که کان علی رؤوسهم الطیر، جوری پای صحبت حسین ابن علی مینشینن و اون صحبت میکنه که گویا بر سر هر کدام از مستمعین یه پرنده نشسته. شما تصور کن دوستتون چیزی باشه، مرغش نگه میداره سرش رو انسان. یعنی اونچنان سحر بیان میکند، اونچنان در شرنگ جان آدمیان میریزد این سخن و محتوای کلام و حلاوت رو که کسی سر تکان نمیدهد. این قدرتی است که خدا به انسان. در ادب پارسی شنیدید وقت اون امیر سامانی به مولتان و خصوصیات مولتان دل بست، اون انگورها و پنجاه و چند رنگ انگور و عوارض بعد از انگور که ما نمیدانیم چیز، خلاصه هنگامی که کار به اونجا کشید ماند، سال اول، دوم، سوم، چهارم پایتخت خالی مانده است. بزرگان گفتن که چگونه این مرد رو، این پادشاه رو بکشیم به اصطلاح، به یاد اون افتادن که یکی هست که میتواند این کار رو بکند، یه قدرتمندی در بیان است، یه پیر نابینا و یه چنگیست از سرزمین رودک که میتواند که سلطان رو از جای خودش بلند کند. خواهش کردن، رودکی آمد و گفت بوی جوی مولیا ناید همی، یاد یار مهربان آید همی. کار با اونجا کشید که میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. امیر سامانی خنگ نوبتی، مراجعه بکنید مجموع نوادر، چهار مقاله عروضی می نویزد، اسب در رکاب خودش رو خواند، سوار شد، شال سرش نکرد، کفش پاش نکرد، چندین فرسنگ گذشت، شال و کلاهش رو گرفت تنش کرد تا بخارا تاخت که به سوی آسمان برود، که ماه به سوی آسمان می رود. زبان و بیان عزیزان از آیات عظیم خدا در وجود ماست. من این قسمت رو به همین مقدار بسنده می کنم. حالا این زبانی که خدا در وجود ما داده است، خب استعداد دارید سخن گفتن و تکلم از کجا شروع می شود؟ از شش، از این شش ما که پر میشه شروع میشه، بعد کار اون به نای میکشد، اونگاه به حنجره که تارهای صوتی قرار دارد، در شرایط عادی باز وقتی سخن میگید بسته میشه، این تارهای مکانیزمش کاملا مشخصه، بسته میشه، اونگاه فضای دهان، در فضای دهان پیشکامی، پسکامی، دندان، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، لبها و حتی بینی. در این فرایند سخن گفتن یه مجموعه دستندرکارن که پاره از واژگان رو شما فرض بفهمید میخواد حرف میم رو تلفظ کنید، حرف نون رو تلفظ کنید، بینیتون بگیرید تلفظ کنید، تلفظش ناقص در میاد، میخواد بگید نان، اما اگر بینی رو بگیرید و بگید نان، جور دیگه میگید نان، اون نان خشخاشی سنگک نمیشه، چیز دیگری میشه، جور دیگری ادا میشه. خب این رو خداوند یه مجموعه در وجود ما قرار داده است که عجیب اینها این تولید کلام و سخن رو میکند و به در میآید. حالا در آیه شریف فرمود و من آیاته اختلاف السنتکم، این لسان دو معنا میتواند داشته باشد. خود این بیان و قدرت زبان که دارم عرض میکنم، ببینید من چون زبان ما فارسی است، گاهی من خدمت دوستان در آموزش های روش های تفسیری برای گروه های تخصصی که در این وادی دانش تفسیر خوندند و کار میکنند بهشون میگم ببینید شما قرآن به لسان عربی مبینه، اما شما میخوان برید تو مملکت فارسی زبان بگید، لذا به چه زبانی باید بگید؟ به لسان عجمی مبین باید بلد باشید قرآن رو بگید، دل لا به دل نمی نشیند. شما باید جوری بگید که به زبان پارسی. من مثال پارسی میذارم خدمتتون. ببینید خداوند تو این واژه ها و کلمات به فارسی میگم مثال، خب اصلا واقعا اینها همین من آیات، هیچ دیگه نیست عزیزان، هیچ دیگه نیست. این کار بست کلمات، واک ها و واژگان. شما یه واژه یه رو میخواید به کار ببرید، زیر، تیز، ریز، ظریف، هر کجا که این واژه یه رو میبینید، میبینید اصلا شیوه سخن کلمه پایین میاد، اصلا ایستایی سخن چطور است. یه واژه زمه رو بخواید به کار ببرید، تو کلماتی که زمه دارد، تند، کنده، گنده، توپل، این هم کلمات میبینید جور دیگری میشه. اصلا با یه واک، تلفظ واک، خار، خارش، خارا، اصلا یه خان، سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند، عمدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، چه میبینید اصلا شما رو به چمن میبرد، به دمن میبرد. این چه خصوصیتی است که خدا در چی قرار داده؟ در یه حرف، در یه واک، تو این زبان ما و تو زبانهای دیگه. من شاید حال دوستان موهلا وارد عرب میشدیم، در ادبیات عرب خدمتتون میگفتیم که در ادب عرب قوغاست این مباحث، این تعقید لفظ یا عدم تعقید لفظ، فصاحت کلام، فصاحت جمله و تمام اینها اوجشو در نهج البلاغه امیرالمومنین میبینید و در خود قرآن میبینید که خداوند سبحان وقتی میخواد بحث تحیات رو مطرح کنه، بحث حیات رو مطرح کنه و سلام رو مطرح کند، اذا حییتم به تحیت فحیو به احسن منها، چی میبینید؟ کدوم حرف رو میبینید؟ هه 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 هه، چه حرفیه؟ حرف حیات، واک معنایی، واژه معنایی، میبینید در قرآن در اوج، نه اینجا. بسیار وزنون از ذهب و مغازبن، بگیرید ببینید همینطور فضای زیق و زنگ و سات و ذات و فراهم میاد تا یک معنا رو خداوند منتقل کنه به زیبایی. این معانی، این ابتکارات و زیبایی ها در قرآن به رخ میاد، دیده میشه، خودنمایی میکنن. اینا خصوصیاتی است که خداوند در واژه ها و کلمات قرار داده. حالا من فارسی عرض کردم خدمت دوستان عزیز. جمله بندی ما به فارسی، علی حسن را کشت، حسن علی را کشت، قاتل شد مقتول، مقتول شد قاتل، با جابجایی، جابجایی دو تا کلمه. شیوه ادا کلمات رو ما چگونه خداوند اینها رو، این ابتکارات رو ما داده است. میگیم علی پدر حسن آمد، یعنی علی که پدر حسن آمد. حالا میگید علی پدر حسن آمد، حالا علی چی شد؟ دیگه پدر حسن نشد، بلکه مخاطب شما شد. توجه دارید؟ این حالا این دوستان فنی تر هستن در مباحث زبان و سنت، شما محور زنجیره‌ای دارید، زبر زنجیره‌ای دارید، مکس دارید، تکیه دارید، آهنگ دارید، و اینها چقدر مباحث زیبا و شیرینی رو در بحث زبان و گفتگو و کلمات ایجاد میکنند. حالا قرآن فرمود از آیات الهی اختلاف السنه، یعنی چی تفاوت زبان؟ دو معنا. یه معنای سادش اینه که خدا چون رنگ رو هم مطرح میکنه، از میان پنج حس ما دو حس در ادراکات ما نقش بیشتری دارن در حواس خمسمون. چشایی کار فوق‌العاده جدی می‌کند، بویایی فوق‌العاده مهم، لامسه ما به سامایی خیلی مهم، اما از همه اینها مهمتر بینایی و شنوایی است. یعنی صدا و سیمای ما این مجموعه اطلاعات عمده ما رو گردآوری می‌کند. حالا چشم شما با چه سر و کار دارد؟ با رنگ. گوش شما با چه سر و کار دارد؟ با آهنگ. یعنی محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. حالا و من از آیات عجیب خدا اینه که بین شما انسانها تفاوت در رنگ و تفاوت در آهنگ و کلام قرار داده است. اگر 6 میلیارد انسان روی زمین هم، رنگینه پوستشون هر کدوم مال خودشونه. و اگر 6 میلیارد انسان روی زمین، این رو سلوگرافی کنید، آهنگ صدا و تون هر کدامشون مال خودشونه. آهنگ صدای هیچ دو انسان با هم 100% برابر نیست. و من آیاتی خدا این اختلاف رو قرار داد. چطور؟ اگر این اختلاف قرار داده نمیشد، میدونید این آیه حکایت چی میشه؟ میشه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. انسان ها، ما شما رو از یه پدر مادر آفریدیم، اما شما رو شعبه شعبه، قبیله قبیله، طیف طیف قرار دادیم تا هم را بشناسید و الا نمیشد. اگر این تفاوت ها نمی بود، از کجا ما هم میشناختیم؟ امکان شناخت نبود. اگر تمام انسان ها تولیدات قالب فران کارخانه می بودن، قالب زده بیرون می اومدن، بعد چه کسی میفهمید کی پدرشه، کی برادرشه، کی شوهرشه، کی همسرشه؟ خداوند از آیاتش با اختلاف آهنگ سخن گوشی رو بر میداری تا میگه سلام علیکم، الو، آقای فلان دوست عزیز چطوری، تموم شد. با یه آهنگ لتعارفو میشناسید، با یه اختلاف آهنگ در صدا میشناسید، با یه اختلاف رنگ میشناسید. از آیات و نشانه های عظیم الهی، این معنای اول از آیات خداوند اختلاف السنه و اختلاف رنگ های شماست. معنای دوم برمیگرده به اون قسمت‌های نخستین بیشتر. مراد از لسان میشه لغه، اللغه العربیه، اللسان العربی، به لسان عربی مبین. تو قرآن میخونید خدا هر پیامبری را که میفرستد به لسان قومش میفرست. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. یعنی چی؟ یعنی به زبان و ادبیات قومش میفرستد. اختلاف زبانها، 5000 امروز زبان روی کره خاک است. 5000 زبان. زبانشناسا، حالا زبانهای خاموش و زبانهای گویا، 5000 زبان داریم ما روی زمین. این اختلاف زبانها، یعنی اون آقایی که در عرض کردم چین با اون واژگانش، اون که در امریکای لاتین داره زندگی میکنه، ما در این قسمت از زمین، کسی در شمال نمیدارم اسکاندیناویس، یکی در جنوب استرالیاس، در فلان مجموعه جزایر کجا، اینها نگاه میکنید همشون انسانن و مقاصد خودشونو دارن منتقل میکنن، اما هر کدام با یه لغت، هر کدام با یه لسان. کی اختراع این لسانها رو، کی ابتکار این رو در وجود جان آدمیان قرار داده است؟ و من آیاتهی اختلاف السنتکم و الوانکم. خب این هم معنای دوم. پس معنای اول اون تفاوت صوت و لهجه هاست که لسان است، معنای دوم تفاوت کلمات و جملات و زبان به معنای زبان و لغت. فرمود این از آیات الهیست. اما این فی ذالک لآیات للعالمین. عالمین نیست اینجا، للعالمین. خب این مطالبی که خدمت عزیزان یه شمه و گوشه ای رو من الان در بحث گفتم، اینها نیاز به مطالعه داره، نیاز به آگاهی به رشته های مختلف علمی داره که انسان اینها رو کار کنه و بدونه که خداوند چی داره میگه. چه اون خلق آسمان و زمینش نشانه ایست برای عالمین، و چه اختلاف زبان و اختلاف به اصطلاح همان گونه که فرمود الوان، نشانه هاییست برای عالمین که از این نشانه ها خوب میبینند خدا را، خوب میابند خالق خودشون رو و حضرت پروردگار را ادراک میکنند. این قسمت. و من آیاتی، میریم وارد آیه بعدی میشیم. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله. به قسمت دوم آیه من ورود نمی کنم، همین قسمت اول آیه رو میگم، یه آیه دیگه و نشانه دیگه اون قسمت بعدی و تکمیلش میمونه برای فردا انشاءالله. از آیات و نشانه های الهی منامکم باللیل، خواب شماست به شب. حالا تو اینجا و نهار و ابتغاء کن من فضله، لف و نشر باشه، خواب شب و ابتغاء روز، یعنی خوابیدن شب و تلاش روز، یا از آیات الهی منام شما به شب و روز است و ابتغاءش من فضله، خواب شب و روز رو بگرد، منتها تقدم شب چون خواب با شب تناسب دارد، شاید اون نگاه اول و برداشت اول از آیه موافق تر با آیه است که خواب شب رو میگوید و تلاش، ابتغا یعنی طلب روزی و تلاش. ببینید ما انسان ها از سکون و حرکت تشکیل شدیم دیگه، حرکت میکنیم میایستیم. خواب نشان ایستایی و توقف، ابتغا و تلاش نشان تحرک و حرکت. حالا این دو رو چقدر لطیف قرآن مطرح میکند از آیات الهی. منام شما باللیل است. ببینید خود بحث منام دو معنا دارد، یک خوابیدن است، دوم خواب دیدن است. منام رأیت فی المنام البارحه، دیشب در خواب این چنین دیدم، یعنی خواب دیدم. منام گاه خودش میشه خواب دیدن، گاه خود خواب. خب اساساً خود خواب از آیات عظیم الهی است، یعنی حقیقت و مکانیزم و ساز و کار خواب خیلی برای ما روشن نیست. حالا نگاه شیمیایی به خواب داریم، نگبانان یه پدیده شیمیایی بررسی میشه، مطالعه میشه. نگاه فیزیکی به خواب داریم، نگاه سلسله اعصاب به خواب داریم، نگاه های مختلف به خواب داریم. اما اون حقیقت خواب، کیفیت خواب، خداوند یه جمله میگه پرده از یه گوشه‌ای برمی‌دارد، الله یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خداوند جانهای شما رو در لحظه مرگ توفی میکند. همیشه مثال میزنم، این لیوان رو اگر پیمانه رو پر کردید، لبالب گرفتید و دادید، میشه توفیه. وفا استوفا، خدا جانتون رو کامل 100% دریافت میکند، یعنی میشه متوفی، متوفا، وفات، توفیه، اداره متوفیات بهشت زهرا. متوفی خداست، متوفا کیه؟ ماییم. خود کل فرایند میشه وفات. این جان عوریت که به حافظ سپار دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم، میشه وفات. این جان رو میده، خداوند میگیره. حالا دقت کنید، الله یتوفی الانفس حین موتها، وقت مرگ. اما والتی لم تموت، اونی که هنوز وقت مرگش نرسیده، اون رو هم خدا جانش رو میگیره، اونم توفی میکنه خدا. فی منامها، در خواب. لذا به همین خاطر به خواب چه میگویید؟ الموت الاصغر، مرگ کوچک در روایات ما به خواب گفته میشه. النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است. عجیب. کما تنامونه تموتون و کما تستیقظونه تبعثون، گفتن همونطور که میخوابید میمیرید و همانطور که از خواب برمیخیزید در بعث برانگیخته میشید. پس مسئله خواب که ما هر شب داریم میخوابیم، یعنی ما هر شب میمیریم و هر صبح که برمیخیزیم، هر صبح مبعوث میشویم. لذا تو ادعیه معصومین میبینید این دعا پروردگار رو، الحمدلله الذی حمد از آن و اون خداییست که من رو مجدد زنده کرد و اگر میخواست من رو میمیران، من بلند نمیشدم. اینو تو دعاها میبینیم که صبحگاه توصیه میکنن که بگید و بخوانید. خود این مسئله خواب پس عزیزان خیلی پدیده پیچیده‌ایست اصلا در وجود انسان، از آیات عظیم الهیست. از اون طرف زندگی ما به خواب بستگی داره، یعنی از نکات ضرورات اصلی وجود انسان پدیده خواب است، مسئله خواب. واقعا انسان خیلی چیزها رو ممکنه تحمل کنه، اما بیخوابی رو انسان نمیتونه. از زجرآورترین و دردآورترین بیماری ها وقتی است که این انسان، خداوند همه بیماران اسلام رو شفا عنایت بفرماید، این خواب میپره عزیزان. بعد مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازای شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. یه شب نمیخوابید، بعد چه حالی فرداش دارید؟ به هر کی میرسید، چطور شده؟ حالم این طور بوده، بعضم این طور بوده، تا صبح قدم زدم افکار را هم نمیکرد. و اگه این ادامه پیدا کنه، این بیخوابی و نخوابیدن، بعد چی میشه؟ بعد این اختلالات روحی و روانی میاره. این بیماران عزیز روانی که این حالات دست میده، اولین کاری که وقتی اینها رو میخوان بستری کنن چیکارشون میکنن؟ یک خواب طولانی 48 ساعته بهشون میدن. این ریسرچ میشه، این کاملا عرض به خدمتون، حالت عوض میشه در وجودشون. این خواب یه ضرورت عظیم و یه آیه عظیم. و اتفاقا ما انسان‌ها اگر خدا خواب را بر ما چون می‌دونید خواب بر ما چی میشه؟ مستولی میشه. در مورد خواب فعل اخذ به کار برده میشه، اخذ به معنای گرفتن با، لا تأخذه سنة ولا نوم. خواب ما را میگیرد. تو فارسی میگیم خواب من را در ربود، خواب ما را در ربود. اگر خدا این خواب رو بر ما مستولیده میکرد، ما آدم ها دست از این ابتقاء و تلاش اقتصادی شب و روز بر نمی داشتیم. لذا خداوند در قرآن میگه و جعلنا نومکم سباتا، سین سباتا. این بحث ثبات نیست که خواب آرامه، نه این نیست، این آیه. سبات از ماده سین به ت سبت به معنای قطع کردنه. به شنبه میگوییم سبت. این در اصل مشترک بین عبری و عربی است. اصل لغت عبریه. شابات، شابت. عید شابات عید اصلی یهودیان است. روز تعطیلی یهود شنبه است. به دلیلی که در این روز قطع میکردن کار رو و دست به کار نمیزدن. این بعد تو کلام عرب سبت از اون شنبه میاد. ما خواب را ثبات قرار دادیم. یعنی خواب میاد قطع میکنه رشته فعالیت‌های اقتصادیتون رو. خواب بر شما حاکم میشه، قرار پیدا میکنید. دوستان پزشک عزیز من میگن البته ما دو نوع خواب داریم در پزشکی، وقتی بررسی میکنن و خواب عمیق پایدار و غیر خواب پاسیو فلان، این توضیحاتی داره در جای خودش. منتها بحث اینه وقتی انسان میخوابد 30% متابولیک بدن دقیقاً فروکش میکنه. یعنی مثل این که شما موتور ماشین حالا در جا کار میکنه دیگه، از اون حالتی که گاز رو بگیرید و دنده رو بکشید و چنین و چنان، این یک حالت از آرامشی قراری در این وجود میاد. شما با یه خواب مفید شبانه صبح که بلند میشید، یک دنیا نشاط و تحرک و انضباط رو در وجود خودتون حس میکنید و میبینید. فرمود و من آیاتهی منامکم، به اصل فرایند خواب از آیات الهی، شیوه رابطش با انسان و ضرورتی که برای ما داره از آیات الهی، فواید خواب از آیات الهی. من قسم اولشو گفتم، به قسم دوم که مهمتره نرسیدم. فردا شب خدمتون میگم که بحث خواب دیدن باز پیچیده تر از خوابیدن، یعنی بحث رؤیا. ولقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خدا ثابت کرد و قطعی کرد برای پیامبر رویای او را به حق. که این رویا با سازوکار خواب و خواب دیدن، اینا یه بحث های خیلی جالبی داره که از خدا مدد می جوییم که بتوانیم خدمت عزیزان انشاءالله فردا شب بازگو کنیم. پروردگار را به عظمت قرآن دلهای ما رو بیش از بیش با آیات خودت آشنا و منور بگردان. آمین.